أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. شرط این که نماز نماز بشود حضور قلب در نماز است. حضور قلب شرط بسیار مهمی است در نماز. بزرگان اهل معنا 6 ویژگی رو برای نمازگزار لازم دانستن در نماز خواندنش، که اولینش حضور قلبه. حضور قلب، این که نمازگزار بداند چه می کند. خب چه بسا نمازگزارانی که از نظر ظاهری نمازشون صحیحه، قرائتشون صحیحه، رکوع و سجودشون صحیحه، تعداد رکعات رو صحیح به جا میارن، اما در نماز حاضر نیستند، حضور در نماز ندارند. حدیث داریم که پیغمبر اکرم فرمود ان العبد اذا اشتغل بالصلاه جاءه الشیطان. بنده وقتی که مشغول نماز میشه شیطان میاد پیشش و بهش میگه اذکر کذا، اذکر کذا، فلان چیزو یاد کن، به یاد فلان چیز باش. حتی یذل الرجل کم صلا، تا این که کار به جایی میرسه که اصلا این نمازگزار یادش میره که چند رکعت اصلا نماز خونده. خب این اتفاق میفته برای نمازگزار. بلذا تو روایات متعدد داریم که جلسه قبلم اشاره کردم که نمازگزار گاهی اوقات نماز میخونه نیمی از نمازش، ثلث نمازش، یک چهارم نمازش، یک پنجم نمازش، یک دهم نمازش فقط پذیرفته میشه. بعد حضرت فرمود به همون میزانی نماز مقبول واقع میشه که حضور قلب در او باشه. اون بخشایی که حضور قلب توش نیست نماز پذیرفته نیست، نماز در واقع مؤثر و کارساز در به معراج نائل کردن انسان نیست. خب شیطان چجوری نفوذ میکنه، حواس ما رو پرت میکنه؟ ببینید، حالا تو پزشکی شما میدونید بالاخره اگر عامل ابتلاء ما به یک بیماری میکروبه، یک ویروسه، تا بدن ما نقطه های آسیب پذیر و منفذ های تأثیر پذیری نداشته باشه، ضعفی در بدن ما نباشه، اون میکروب و ویروس قادر نیست ما رو مبتلا کند. اون میکروب و ویروس نیاز داره به یک نقطه آسیب پذیر در وجود ما تا بتواند ما رو دچار بیماری بکنه. شیطان هم همینطوره. اگر در نفس ما نقطه های آسیب پذیر و منفذهایی برای ورود شیطان نباشه، شیطان هیچ کاری ازش بر نمیاد. این نکید شیطان کان ضعیفا، کمون که یک میکروب ضعیفه، یک ویروس ضعیفه، ولی وقتی ما نقطه های آسیب پذیری تو وجودمون هست، ضعفی در بدن ما هست، در واقع اون میکروب یا اون ویروس ضعیف میتونه اینجوری یک انسان رو از پا در بیاره و حتی کارش رو به مرگ بکشونه. شیطان ضعیف هم همین گونه است. تا در نفس ما زمینه های نفوذی نداشته باشد شیطان هیچ کاری ازش بر نمیاد. لذا انسان هایی که نفسشون هیچ منفذ نفوذی برای شیطان نداره، خود شیطان هم اعتراف کرده که من هیچ دسترسی به اونها ندارم. همون موقعی که از بهش رانده شد قسم خورد که همه بندگان خدا رو اغوا خواهد کرد الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده های مخلص خدا. چرا؟ چون بنده های مخلص خدا هیچ نقطه نفوذ ندارن. چیه بودایی ها میگن؟ چاکرا ها، نقطه های نفوذی که تو وجود انسان اجازه میده که شیطان وارد بشه، ندارن مخلص ها. لذا شیطان هم اعتراف کرد. خود خدا هم فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم بسلطان. اونهایی که مرتبه عبودیت رو به تمام در وجود خودشون محقق کردن، تو دسترسی به اونها نداری، شیطان هیچ کاری ازت بر نمیاد در برابر اونها. همه لشکریانت رو بسیج کن، اما خواهی دید که هیچ کاری ازت بر نمیاد، نه سوار نظام ها، نه پیاده نظام ها، هیچ کدوم قدرت نفوذ به وجود اینجور انسان‌ها که عبد کاملاً انسان‌های مخلصاً نخواهد داشت. خب پس این نقطه‌های نفوذ که اجازه میده شیطان رو ما تأثیر بگذاره. این نقطه‌های نفوذ در واقع آلودگی‌هایی است که در قلب و در روح و در جان انسان وجود داره. اگر انسان مراعات تقوا بکند، دلش رو پاک بکند، شیطان دیگه راه نفوذی نخواهد داشت. از شیطان هیچ کاری بر نمیاد. در واقع قوته بر شدن در شهوات نفس است که آلودگی ها رو به دنبال میاره در روح و جان و قلب و دل انسان، و این آلودگی ها نقطه نفوذ و تأثیرگذاری شیطان در وجود انسان میشه. پس اگر خدا عنایت کنه انسان تقوا رو پیشه بکند، به محض اینکه شیطان خواست حواس او رو پرت کنه، این قدرت این رو داره که شیطان رو پس بزنه و دوباره اون حس حضور و اون توجه رو به تمامه در محضر حق ایجاد کنه. خود خدا هم تو قرآن فرمود ان الذين تقوا، کسانی که اهل تقوا هستن، که حالا تقوا خودش چه مراتبی داره بحثی است که قبلها کردیم خدمتون. همه مراتب وجود انسان هر مرتبه ایش یه تقوای خاصی داره. ان الذين تقوا، اونها یه اهل تقوا هستن، یعنی اون آلودگی ها رو از وجودشون پاک کردن، اجازه آلودگی به قلب و دل ندادن. اینها اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که یک وسوسه ای، یک در واقع تحریکی از جانب شیطان متوجه اونها میشه، تذکروا، بلافاصله متذکر میشن، بلافاصله متذکر میشن، نمیذارن شیطان حواس اونها رو پرت کنه تو نماز و عبادتشون. فاذا هم مبصرون، پس اگر حضور قلب از بین میره، زمینهاش تو وجود ماست که شیطان موفق میشه حضور قلب ما رو آسیب بزنه. و نماز در واقع شرط اول نماز بودنش همین حضور قلبه. حدیث داریم باز از پیغمبر اکرم، حضرت فرمود ان الرجلین من امتی یقومان الی الصلاة، دو تا مرد از امت من رسول الله هر دو می ایستن به نماز. رکوعهما و سجودهما واحد، رکوعشون سجده هاشون عین همه یکسانه. و انما بین صلاتهما ما بین السماء و الارض، اما بین نماز این دو نفر فاصله بین زمین تا آسمان تفاوت. خب تفاوت مال چیه؟ مال روح نمازه، مال اون حقیقت باطنی نمازه که اگر نباشد نماز هیچ است و اگر باشد نماز همه چیز است. باز حدیث از پیغمبر حضرت فرمود ان مالکه من الصلات ما اقبلت علیه به قلبک، فرمودن از نماز اون قدری به نفع توست، به سود توست، بهرش به تو میرسه که قلبت در اون بخش اقبال به خدا داره و با قلبت توجه به نماز داری، توجه به خدایی که در محضرش هستی داری. پس یه باطنی داره نماز. گفتم فردای قیامت این باطن مجسم خواهد شد، حتی در عالم برزخ هم صورت برزخی داره به صورت یک انسان بسیار زیبارو و خوشمحضری که انیس انسان در عالم قبر و برزخ. در قیامت هم همینطور محشور میشه به صورتی، و بنابراین یک حقیقت باطنی داره. اشاره کردم حدیث رو که امام باقر علیه السلام فرمود اول ما یحاسب به العبد الصلات، اولین چیزی از اعمال که در مورد هر بنده‌ای مورد محاسبه واقع میشه در دستگاه الهی نمازه. فان قبلت قبل ما سباها و ان ردت رد ما سباها، اگر پذیرفته شد اعمال دیگه هم در واقع فرصت پذیرفته شدن پیدا میکنن، و اگر مردود شد سایر اعمال هم مردود. بعد فرمود ان الصلاة اذا ارتفعت فی وقتها، وقتی نماز در وقت نماز به جا آورده میشه و به آسمان برده میشه کارنامه این نماز، رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه، برمیگرده این نماز از آسمان به سوی این نمازگزار در حالی که سفید و نورانی و درخشنده است. تقول حفظتنی حفظک الله، این نماز به اون شخص نمازگزار میگه تو حدود من رو حفظ کردی، در موقع مناسب و در اول وقت نماز خوندی، خدا تو رو حفظ کنه و مورد حفاظت خودش قرار بده. بعد فرمود و اذا ارتفعت فی غیر وقتها و غیر حدودها، اما اگر نماز در غیر وقت خودش به جا آورده بشه، بذاریم آخر وقت نماز بخونیم، بذاریم در واقع وقتی که دیگه نماز رو به قضا شدنه نماز رو به جا بیاریم، اونم بی توجه و با فقط بسنده کردن به اعمال ظاهری. فرمود وقتی نماز اینجوری به جا آورده میشه، رجعت الى صاحبها و هی سودا اون مظلمه، این نماز بر میگرده به سوی این صاحبش که نماز رو به جا آورده، در حالی که سیاه و تاریک این نماز. تقول زیعتنی زیعک الله، به این نمازگزار میگه تو من رو ضایع کردی، خدا تو رو ضایعت کنه. نفرین میکنه نمازگزار رو خود نماز. پس یه حقیقت باطنی دارد نماز که میتونه دعا کنه، میتونه نفرین کنه. و یه حقیقت باطنی مهمه که توی نماز باشه. اون حقیقت در واقع نورانی باطنی نماز تا نباشد، نماز فقط یه جسده، یک پیکر بیروح هست که هیچ کارایی و هنری نخواهد داشت. انسانهایی که به نماز ظاهری مشغولند و خیلی هم مقیدن، زیادم نماز میخونن اما اون روح نماز درشون نیست، چه بسا خیلی هم خوشحالن از این موفقیتشون که زیاد نماز میخونن، خیلی خوشحالن و فکر میکنن عجب کار بزرگی دارن میکنن. قرآن کریم فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم زیانکارترین انسانها کیه، خبردارتون بکنم کیه، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. و گفتیم براتون دنیا به معنای همین جنبه ظاهری است، عالم ظاهره، کسانی که تمام تلاششون گم شد تو همین جنبه های ظاهری از این عالم که اسمش حیات دنیاست، هدر رفت تلاش هاشون و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اینها گمان میکنن که عجب کارهای خوب و بزرگی انجام دادن. نماز بیروح زیاد خوندن مصداق این آیه شریف است. زل سعیهم فی الحیات الدنیا، همه تلاشش صرف شد به همین جنبه ظاهری نماز و خیال میکنه او چقدر هم آدم بزرگی شده با این همه زیاد نماز خوندن، اما نمازهای توهی از معرفت، توهی از روح، توهی از حقایق معنوی. قرآن فرمود زین لهم الشیطان ما کانو یعملون، شیطان زینت داد اعمالی رو که اینها انجام میدن، فکر میکنن اینها حالا چه کار بزرگی کردن، در حالی که هیچ تأثیری در تعالی و تکامل اینها و تقرب اینها به درگاه الهی نداشته این همه نمازهای فراوانی که خوندند. به هر حال گفتیم که نماز میبایست درش حضور قلب باشه و قرآن به روح نماز تأکیدهای متعددی کرده، هم در جنبه اثبات هم در جنبه نفی. از یه طرف فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، رستگار شدن مؤمنان، کسانی که در نمازشون خشوع وجود داره، خشوع روح نماز است. نقطه مقابلش هم فرمود فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نمازشون حواسشون نیست، اصلا حواسشون نیست تو نمازشون، غافلن در نمازهاشون. فویل للمصلی، وای بر نمازخونها، نمازخونهایی که نمازشون توش روح نیست. خب گفتیم که باید این روح ایجاد بشود، برای ایجاد این روح باید اون چیزی که این روح رو از بین میبره باش مقابله کرد. اشاره کردیم که اون چیزی که این روح رو از بین میبره یا بیرونیه یا درونی، چون میدونید قوه خیاله که ما رو از حضور قلب محروم میکنه دیگه. حالا این خیال در بعضی از موارد با تحریکات بیرونی فعال میشه، اشاره کردیم. خب این محرک های بیرونی رو آدم حذفش کنه. اگه سر و صداست تو محیط حواس آدم رو پرت میکنه. اگر صحنه هایی که جلوی چشم انسان رد میشه حواس آدم رو پرت میکنه. خب اینا رو آدم میتونه حذف کنه. توی محیط ساکت و آرام، توی محیط دور از تزیینات، توی محیط خلوتی که رفت آمد و آمد و شد درش نیست و اتفاقاتی در کنار نمازگزار رخ نمیده و حتی توی محیطی که نور هم تا اونجایی که میشه کمتر باشه، لذا بعضی ها حتی موقعی نماز خوندن سعی میکنن برن نزدیک دیوار که فاصله بین اونها و صحنه روبروشون به حداقل تقلیل پیدا بکنه. این محرک های بیرونی رو که حواس رو میتونه پرت بکنه، اینا رو تا اونجایی که میشه تلاش میکنن حذفش کنن. اگر نمیدونم تشنشه، خب میره قبل از نمازش یه آبی میخوره که وسط نماز ای به فکر آب خوردن نباشه. اگه گرسنه است یه لقمه نونی میخوره که وسط نماز به یاد گرسنگی هاش نباشه، حواسش رو پرت نکنه. یا گاهی اوقات اصلا کم بودن انرژی های درون جسم انسان سبب میشه که آدم قدرت تمرکز رو از دست میده، یعنی اون خون کافی به مغز نمیرسه و اون هوشیاری کافی رو در هنگام نماز نداره. خب عیبی نداره قبل از نماز یه چیزی بخوره که خون کافی به مغز برسه و بتونه این هوشیاری وجود داشته باشه. اینا چیزهای خیلی ساده ایه که میگم و در بعضی از موارد همین ها عامل عدم حضور در نماز است. به هر حال پس این محرک های بیرونی رو از بین ببره، از اون برم توجه کنه که چقدر زشته من در محضر خدای متعال حاضر باشم، خدا حواسش به من باشه، من حواسم جای دیگه باشه. یعنی به خودش هشدار بده، نهیب بزنه که چقدر زشته در محضر خدا ایستادی، خدا حواسش داده به تو، تو حواست جای دیگه است، خدا به تو رو کرده، تو پشتی تو کردی به خدا، رو تو کردی به دنیا، تو محضر پروردگار. شما مقایسه کنید دیگه، یه مقام مملکتی الان رئیس جمهور شما رو بخواد، رهبر شما رو بخواد، و چجوری آدم میره تو حضور او؟ شیشتونگ حواسش جمعه که چی میگه چی میشنوه، وقتی هم محضر فرمان روای عالم وجود آدم وایسه حواسش جای دیگه به چیز دیگری فکر کنه، چقدر جای شرمندگی داره. به هر تقدیر بنابراین به خودش هم نهیب بزنه که او مراقب خودت باش، بدون کجا هستی، با کی داری حرف میزنی، کی به تو توجه کرده، که حدیث داریم باز حدیث قدسی است که خدای متعال میفرماید که اگر میدانست این نمازگزار که موقعی که داره نماز میخونه وقتی داره سجده میکنه چه کسی به او توجه کرده، نمازش رو دیگه تا قیامت تموم نمیکرد، سلام نمیداد، به خاطر ارزش و عظمتی که داره توجه حق به عبد. و خودم تو جایی باشه گفت یک لحظه چیه؟ غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. این شاید نیست، حتما داره نگاهت میکنه نمازگزار، و تو اون وقت نگاهت به جای دیگه است، رو تو برگردوندی از خدا. به هر حال به خودش هم هشدار بده. محرک های قوه خیال رو که حالا چیزهای متنوعی میتونه باشه، اینها رو تا اونجایی که میشه حذف بکنه آدم و از عوامل کمک کننده هم استفاده کنه. فضای ثابتی رو بذاره برای نماز. خب مسجد خیلی خوبه برای نماز خوندن، اگر انسان موفق باشه به مسجد بره، که حالا انشالله تو بحثای نماز میرسیم به بحث مسجد که چقدر بزرگه و ما چقدر غافلیم، چقدر غافلیم از عظمت مسجد. به هر حال یا تو مسجد میره نماز میخونه که خب جایی است که حضور در اونجا بلافاصله ذهن و فکر انسان رو متوجه نماز میکنه، یا اینکه نه تو خونه‌اش یه جای مشخصی رو به عنوان مسجد تعیین کنه. خصوصا تو بعضی از روایات داریم برای خانم ها مسجد خانه خودشونه، نه اینکه بیان از خونه بیرون برن تو فضای مسجد، خانه خودشون مسجده برای خانم ها، منتها تو همون خونه خودشون یه جای معینی رو به عنوان مسجد تعیین کنن و حرمت مسجد رو برای اونجا حفظ کنن، پاک نگهش دارن، همه اون چه که در واقع در مسجد انسان مراعات میکنه سعی کنن تو اون نقطه هم، حالا یه گوشه ی اتاقشونه، هر جایی هست تو منزلشون. به هر حال مکان واحد، زمان واحد، اینکه آدم مقید باشه به اول وقت نماز خوندن، لباس واحد، که یک لباس آدم اختصاص بده برای نماز خوندن، همه اینا کمک میکنه که وقتی که اینا جمع میشه یعنی آدم آماده تره برای تمرکز. استفاده گفتم از یک مهر گردی که آدم نگاهش رو به او بدوزه موقع نماز، کمک میکنه به تمرکز. از پیغمبر اکرم به کسی سوال کرد چیکار کنم حضور قلبم زیاد بشه؟ حضرت فرمود تو وضو گرفتن دقت کن، وضو شاداب و کامل بگیر. که حالا خود وضو هم انشالله میرسیم که خود وضو یعنی چی، اسرار و رازهایی که تا هر کدوم ذره ذره مقدمات و مقارنات و تعقیبات نمازه، هر کدوم از اینا چه اقیانوس عجیبی است از معارف الهیه. حضرت فرمود وضوت رو یه وضوی تمام عیار بگیر، اسباغ در وضو، وقت تو نماز حواست جمع خواهد بود. به هر حال اینا چیزایی است که میشه کمک گرفت. یه خود زودتر آدم لزومی نداره که به محض اینکه میاد سر سجادهش نماز رو شروع کنه، که حالا میخواد مسجدم بره نماز جماعت، خب یه خود زودتر اگه خدا توفیق بده آدم بره یه چند دقیقه قبلش بشینه، یا تو خونه میخواد نماز بخونه، خب یه خود زودتر از اذان وضوشو بگیره. خیلی هم مستحبه، حتی روایت داریم کسی که وضو رو میذاره بعد از اذان میگیره، این حرمت نماز رو به جا نیاورده. وضو رو حتی المقدور انسان قبل از اذان بگیره. خب آدم قبل از اذان وضو بگیره، چند دقیقه بشینه، بشینه، هم تلاطمات فعالیت‌های قبلیش به آرامش تبدیل بشه و هم از اون طرف فکر کنه من اومدم کجا، قرار ملاقات با کی دارم، با کی میخوام به گفتگو و نجوا مشغول بشم. یه خود فکر کنه، اینا کمک میکنه برای اینکه او آمادگی برای حضور قلب بیشتری درش فراهم بشه. کارهایی گفتیم نیمه تمام رو شروع نکنیم قبل از نماز، که ذهنمون در نماز دنبال کنه اون فعالیت‌ها رو بخواد تکمیل بکنه. اشاره کردیم که دعا هم میشه کرد، یعنی از خدا ملتمسان آدم بخواد خدایا خودت کمکم کن که حواسم تو نماز پرت نشه، اینو بخواد آدم قبل از نماز. همین فارسی هم بخواد خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا دعاهایی هم اهل بیت آموخته که یکیش رو اشاره کردم، که قبل از تکبیرت و الاحرام آدم بگه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، خدایا پناه میبرم به تو از وسوسه ها و فتنه های شیطان ها و از اینکه اون شیطان ها حاضر بشن اینجا پهلوی من. رب اسالک حولا من حولک و قوتا من قوتک و تأییدا من تأییداتک حتی لا ارا غیرک بلا اشاهد سواک، خدایا از تو نیروی میخوام، حول و قوهی میخوام، تأییدی میخوام از جانب خودت که هیچی غیر تو رو نبینم، حتی لا ارا غیرک ولا اشاهد سباک و هیچ چیزی جز تو رو مشاهده نکنم. اینو بخواد از خدا که تو نماز اینجوری برم وارد بشم، بعد تکبیرت الاحرامش رو بگه. باید نهایت تلاشش رو بکنه برای اینکه اگر با اینا مشکلش حل میشه حضور قلبش تأمین بشه. دومین چیزی که شرط میدونن اهل معنا برای نمازگزار، فهم معانی نماز، تفهمه، توجه به معانی و اسرار و حقایقی است که هر کدوم از اذکار نماز، هر کدوم از آیاتی که تلاوت میشه در نماز و هر کدوم از حرکاتی که در نماز آدم انجام میده، توجه به این که هر کدوم از اینا یعنی چی، خیلی ارزشمنده اینها. این که بداند رکوع یعنی چی، این که بداند سجده یعنی چی، این که بداند قیام یعنی چی، این که بداند قنوت یعنی چی، این که بداند تشهد یعنی چی، بداند سلام یعنی چی، بداند قرائت یعنی چی، بداند تسبیحات اربعه یعنی چی. و موقعی که هر کدوم از این اذکار رو میگه یا آیات رو تلاوت میکنه یا اعمال رو و حرکات رو انجام میده، توجهش به این باشه که چیکار دارم میکنم. اینا همه ظهور، مظهر، اینا همه سمبل، نماد اون روحش، اون معناش رو بهش توجه داشته باشه موقعی که داره انجام میده. این دومین چیزیست که ضروریه. و بعدم به خودش توجه بده که آقا حواست از پیش خدا میخوایی بری پیش چی؟ آقا این چیزی که تو داری بهش فکر میکنی ارزش اینو داره؟ این دنیایی که ذهن تو رو مشغول کرده، حالا یا مقامش یا جاهش یا مالش یا شهرتش یا شهوتش یا هر چیز دیگر، این دنیا حواست تو رو داره به خودش مشغول میکنه، آقا این چیه؟ به فناپذیری، به بی ارزشی دنیا توجه کنه، به خطرات و مزار دنیا توجه کنه. اینا بحثاست که دیگه ما به مناسبت های دیگه کردیم اینه که من واردش نمیشم، بلا حرفای بسیار مهمی هست. تو کتاب شراب طهور تو مبحث محبت اونجا اشاره کردیم که محبت دنیا چجوری قابل ریشه‌کن شدنه در قلب. اونجا به مناسبت مزار دنیا و خطرات دنیا و بی‌ارزشی دنیا رو دلایل روشنی براش توضیح دادیم. بعدم خودش رو تنبیه کنه اگه واقعا دید که ذهنش باز منحرف شد از نماز، خودش رو تنبیه کنه بگه از این به بعد اگر حواسم پرت شد مثلا یه روزه مستحبی میگیرم یا یه مبلغی انفاق میکنم به فقیر، یا مثلا یه شب احیا میگیرم، شب زنده داری، چون نفس قابل تربیت شدنه. یه بار یادم یه مناسبتی تو جلسه گفتم من یه فیلمی تو تلویزیون نشون میداد، این حیوانات وحشی رو رام کرده بود کسی توی سیرکی، شیر، پلنگ، نمیدونم حیوانات خیلی وحشی، و با اینا چقدر قشنگ کار میکرد. بعد به خودم برگشتم گفتم یعنی نفس من نمیتونه رام بشه؟ خوی چجوری رامش کرده من از او استفاده کنم؟ شما میدونید این کسایی که حیوانات وحشی رو رام میکنن یکی از کاراشون با همین سیستم پاداش و تنبیهه که رام میکنن دیگه. یه کاری رو به اون مثلا حیوان میگن انجام بده، اگه انجام داد بهش یه چیزی میدن بخوره، مثلا اگه انجام نداد نمیدن بهش، و به این ترتیب در واقع با پاداش و تنبیه اینو رامش میکنن، تربیتش میکنن. خب چرا ما نفس خودمون رو اینجوری باش رفتار نکنیم؟ لذا بعضی از بزرگان تنبیه میکردن خودشون رو اگر حواسشون تو نماز پرت میشد. از اینم میشه کمک گرفت. و باز اشاره کردیم که مهمترین چیزی که ریشه همه این حواس پرتی هاست چیه؟ محبت دنیاست. آدم حواسش جایی میره که اونجا محبوبش قرار داره. حدیث داریم من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه چیه؟ زیاد اون چیز رو یاد میکنه، زیاد به یاد اون چیزه. خب نمیشه من دنیا رو دوست بدارم اما تو نماز یاد دنیا نباشم، نمیشه. لذا حل اصلی این مشکل در ریشه کن کردن محبت دنیاست از قلب، و باید محبت دنیا از دل کنده بشه. اون وقت چیزی که آدم دوست نداره هیچ وقتم بهش فکر نمیکنه. ولی نمیشه من اینجوری عاشق و شیفته سینه چاک دنیا باشم بعدم تو نماز حضور قلب تمام داشته باشم و حواسم یه سر سوزن به سمت دنیا نرود. به هر حال گفتیم که باید تلاش کرد و راه ریشه کن کردن محبت دنیا رو هم اشاره کردیم، تو همون کتاب شراب طهورم هست. از یک سو خوبی ها و دوست داشتنی بودن خدا رو بهش توجه کن، چه در اسماء و صفات الهی، چه در فعل الهی، در کمالات حضرت حق. بیندیش جمال الهی رو، به دیده ی دل تماشا کن. مگه میشه عاشقش نشود؟ مگه میشه عاشقش نشود؟ همه عشقهایی که تو عالم وجود داره نتیجه ظهور یک جلوه نازله از یک گوشه از حسن حضرت حقه. تمام این عشقهایی که افسانه شده تو تاریخ، لیلی و مجنون، بامق و عذرا، خسرو و شیرین، نمیدونم فرهاد و شیرین، دیگران و دیگران، نمیدونم رومئو و جولیت، نمیدونم دیگران و دیگران، همه اینا که تو تاریخ، اینا چیه؟ یک جلوه از جمال حضرت حق افتاده، تازه تو عالم خاک با خاکم قاطی شده، شده لیلی. وقت اینجوری دل مجنون رو برده، گفت جرعه خاک‌آمیز چون مجنون کند، خود بگو تا صاف او مرچون کند. این یه جرعه از اون خم لایزال جمال الهی است که افتاد تو خاک و خاک‌آمیز هم شد، شد لیلی. اون وقت آدم رو مجنون خودش کرد. حالا خود بگو تا صاف او مرچون کند، او که زلال با هیچ خاک آلوده نشده، او که اقیانوس بیکرانه جماله، اگه کسی به او نگاه کنه میگه میتونه عاشق نشه، و اگه عاشق شد میگه میتونه به غیر او دیگه توجه بکنه. یک جا همه ی دلش رو اشغال میکنه محبت حق، محبت دنیا میره. نور وارد بشه ظلمت خودش فرار میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو بیرون میکنن. نور محبت الله وارد قلب کسی بشه، ظلمت محبت دنیا خودش پا به فرار میگذاره. این اصل. و گفتیم یه چیزی هم میشه کمک گره به اینکه آدم یه بار دقیق تر به این دنیایی که دل از آدم برده خیره نگاه کنه، پشت این نمیدونم کرم پودر و ریمل و نمیدونم رژ لب و همسابی حرفایی که این پیر کفتار عجوزه ترسناک با استفاده از اینا خودش اینقدر خوشگل تو دل برو کرده، پشت این آرایشا ببینه چه چهره ای هست. اون وقت ببین از ترس پا به فرار میذاره، از نفرت در واقع حاضر نیست یه بار برگرده پشت سرش دیگه نگاه کنه. اینم کمک میکنه که آدم فکر کنه اینه دنیا چیه. اینا رو گفتیم تو بحث شراب طهور، تو مبحث محبت انشالله عزیزان مراجعه کنن با تأمل انشالله بهره بگیرن. خب به هر حال میشه پس محبت دنیا رو هم از دل ریشه کن کرد و اگر این کار اتفاق بیفته و محبت خدا بر قلب مستولی بشود، من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی چیزی رو دوست بداره دائم به یاد اون محبوبشه. وقتی آدم خدا رو دوست داشته باشه دیگه فقط نه توی چهار رکعت نمازش، دائما حواسش پیش خداست، دائما حواسش پیش معشوقشه. دیگه برای این بحث حضور قلب گفتن اصلا ضرورت نداره. میگه میتونه این به غیر خدا فکر کنه، این عاشق تمام عیار و سینه چاک پروردگار. به هر حال پس نکته ای رو که اشاره کردیم و امروز باز تأکید کردیم روش در رابطه با نماز، حضور قلب بود. حالا اون شیشتایی که گفتم بزرگان میگن که لازمه در نماز انسان این شیشتا رو داشته باشه، تیتوار عرض بکنم بعد یه قدمی بریم جلوتر. یه صلواتی ختم فرم اول رو گفتیم حضور قلبه، دوم فهم معانی نمازه. بریم واقعا بفهمیم، مطالعه کنیم، از بزرگان اهل معرفت درس بیاموزیم، به آیات قرآن و احادیثی که در رابطه با نمازه با دیده تأمل بنگریم تا بتونیم بفهمیم که نماز یعنی چه. و انشالله حالا فهمای عمیق‌تر رو کم کم تو مسیر سلوک خدای متعال خودش به قلب انسان الهام میکنه. ما به خودم میفهمه یه چیزایی که تو هیچ روایتی نیست، تو هیچ حدیثی نیست، تو ظاهر هیچ آیه‌ای هم نیست، خود خدا تفهیم میکنه از راه باطن و قلب. همون تعبیری که امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن که فرمودن در همه دوران ها بندگانی هستن که ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا از باطن با اینا حرف میزنه، علم به اینها میده بدون تعلیم، علمی که تو هیچ کتابی پیدا نمی کنید، تو هیچ روایتی هم صورت ظاهر نوشته نشده. شما فکر میکنید همه حرفایی که پیغمبر هم میگفتن شد روایت نوشتن تو کتابا؟ چقدر روایت ها تو سینه هامون، صاحبان اون روایت تو جنگ ها کشته شدن یا حکومت های بنی امیه و بنی عباس و امثال اینا اینها رو از بین بردن، اون روایت ها به دست ما نرسید. فکر نکنید همه دین همین چهار تا روایتی که امروز تو دست ماست. و آیا همه حرفایی که باز اهل بیت برای خصیصین گفتن اونها اصلا نقل کردن برای دیگران؟ و شما یکی از برجسته ترین صحابه پیغمبر رو سلمان فارسی میدونید که من اهل البیت است و در درجه دهم ایمان است و با اون عظمت و کمالاتی که حالا خدا توفیق داد یه دو سه جلسه راجع به شخصیت سلمان سالهای قبل صحبت کرد. خب چند تا حدیث از سلمان فارسی نقل شده؟ بله؟ خیلی کم، خیلی کم. این رند بود، هر چی شنید خورد، اصلا خبر نداد به دیگر، چون اجازه نداشت خبر بده. خیلی از اسرار و معارف بلند هست که دیگران قدرت هضمش رو ندارن و لذا اصلا مکلفه که بپوشانه. داستان جابر جوفی رو که دیگه بارها و بارها عرض کردیم، توی کتاب سر حق هم نوشتم که گفت 30,000 حدیث رو امام باقر به من یاد داد، تا امروز یه دونه شو به کسی نگفتم، تا آخر عمرم هم نخواهم گفت. اسراری بود، اینا صاحبان سر اهل بیت بودن. فکر نکنیم همه دین همین چهار تا حدیثی است که دست ما رسیده. این احادیث خیلی گرانبهاست، اما همه حرفای ائمه اینا نبوده. و تازه میگه ائمه همه حرفاشون رو تونستن بگن. حدیث داریم ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد تو رسول خدا با کنه عقل خودش هرگز اصلا سخن نگفت. گفت آنچه میگویم همه در فهم توست، مردم اندر جستن فهم درست. نحنو معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه پیغمبران با مردم در حد عقلشون صحبت میکنیم، همه ی حقایق رو که اصلا مخاطبی نداشتن که براشون بگن پیغمبر و ائمه، که ظرفیت درک اون معارف رو داشته باشن. و دیدید حدیث باز نقل شده که فرمودن آیات نخستین سوره حدید و سوره قل هو الله احد، اینها آیاتی است که اگر نبودن افرادی که دارای فهمهای عمیقن متعمقونن و در آخر الزمان خواهند آمد، اصلا خدا این آیات رو نازل نمی کرد. پس یه سری حرف هاست که اصلا تو زمان رسول الله و ائمه علیه السلام آدمش نبود که اصلا اینا بتونن بفهمن، که حالا ولو به صورت یواشکی پیغمبر ائمه به اونها بگن. اینا سهم متعمقانی هن که در آخر الزمان میان. پس یه سری اسراره که اصلا اینا تو هیچ روایتی تو هیچ کتابی نوشته نشده، هیچ راوی نگفته، اصلا پیغمبر ائمه به هیچ کسی نگفتند. اینا سهم متعمقان آخر الزمانه. پس لذا یه سری اسرار از نمازه که خدا اصلا میتونه با آدم عالی کنه، که آدم هر چی هم میگرده تو احادیث و روایات میبینه ظاهرا قسمت دیگران نبوده هنوز، و حالا خدا عنایت کرد آدم متوجهش. به هر تقدیر عرضم اینه که فهم معانی نماز که حالا آیات قرآن اقیانوس بی انتهاس، عمقش بی نهایته، به تعبیر امیرالمومنین فرمود ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن بسیار زیباست و دلربا، باطن قرآن بسیار عمیق است و پرژرفا، انتها نداره که. ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنهی بطنا و لبطنهی بطنا الى سبعه ابطن الى سبعین ابطن، و همینطور برید جلو. پس آیاتی که تو نماز دارید میخونید، سوره حمد، اقیانوس بی انتهاست. اینجوری نیست که کسی بگه من سوره حمد دیگه حالا همشو فهمیدم. کی فهمید؟ انما یعرف القرآن من خوطب به. فقط پیغمبر که مخاطب قرآن بود و بعد از پیغمبر ائمه علیهم السلام فهمیدن قرآن یعنی چی، ولی کی دیگه فهمید قرآن یعنی چی؟ پس هر روز میشه فهم عمیق‌تری از آیات قرآن داشت. تو نماز میخونیم، سوره هایی که بعد از سوره حمد میخونیم، اینا همش فهم‌های عمیق‌تر میشه ازش پیدا کرد. از کاری که تو نماز میگیم، حرکاتی که تو نماز انجام میدیم. پس فهم معانی، حالا چه خود نماز چه مقدمات و تعقیبات نماز، همه اینها اسرار و معانی عجیبی داره که حالا اگه خدا توفیق داد کم کم شاید حالا به بعضی از گوشه های این بحثا من یه اشاراتی بکنم که بدونیم یه چیزایی هست، و انشالله این انگیزه پیش بیاد که بریم دنبال بقیهش. پس اول حضور قلب، دوم فهم معانی، سوم تعظیم، یعنی بزرگ داشت حضرت حق، توجه به عظمت حضرت حق. گفتم شما در برابر یه مقام بشری که حالا از نظر سیاسی، از نظر نمیدونم نظامات اجتماعی مقام بالایی داره، وقت حاضر میشید چجوری حاضر میشه آدم؟ وقت در برابر خدای متعال آفریننده جهان هستی، فرمان روای عالم وجود، این حس عظمت حضرت حق این سومین نکته است. چهارمین نکته هیبت است. خب میدونید عظمت همیشه هیبت میاره، در برابر یه چیز عظیم انسان دچار خوف میشه، حالا خوفش هم به دلایل مختلف، حالا چه خوف از عظمت مقامه که ولی من خوف مقام ربهی فلهو جنتان، که خوف از مقام ربه، چه خوف از این که اگر من الان ادب رو مراعات نکنم، عمل خلافی انجام بدم، ممکنه اون عظیم قدرتمند من رو مورد تنبیه و مجازات قرار بده، یا من رو از حضور در جوار خودش محروم کنه، اخراجم کنه. اینا همه خوفه. به هر حال پس چهارمین نکته هیبت و ترس. پنجمین نکته رجاء و امیده، که اینم باید در نمازگزار باشه، یعنی امیده به این که خدا اینقدر خوبه، اینقدر لطیفه، اینقدر رحیمه، اینقدر رحمانه، اینقدر ودوده. قد که نداره اینم که من میگم، اینقدر یعنی کوچیکی خودم رو دارم میرسونم، فوق هر قد و اندازه و حد و محدودیتی، بی نهایت، لایتناهاست. و وقتی آدم به جمال حق، به مهر و لطف حق توجه کرد، امید در قلبش زنده میشه که با همه آلودگی، با همه زشتی، با همه قصور و تقصیری که من دارم تو محضر پروردگار، اما خدا بزرگتر از اینه که دست رد به سینه من بزنه، من رو از جوار لطف خودش محروم کنه، من رو مورد غضب و سخط خودش قرار بده و مورد کیفر خودش قرار بده. این روح امید و رجا. و ششمین چیز شرمندگی و حیاست، که آدم وقتی یادش میفته که در محضر عظیمی واقع شده، که اون همه نعمت شامل حال او کرده، اون همه لطف در طول زندگی در مورد او روا داشته، اون همه بدیهای این رو ندیده گرفته، سرکشی ها و اسیان های او رو بدون تنبیه و عکس العمل گذارده، این همه خوبی کرده و من در جواب این همه خوبی و لطف حضرت حق با همون امکاناتی که از حضرت حق دریافت می کردم داشتم با خدا می جنگیدم، نافرمانی خدا می کردم، در حالی که خدا من رو داشت می دید در برابر دیدگان حضرت حق من مرتکب چه زشتی ها و آلودگی هایی شدم. وقتی اینا رو به یاد میاره، همه وجودش غرق در شرمندگی و حیا میشه. لذا این شش تا نکته رو میگن هر نمازگزار اهل توجهی باید داشته باشه موقعی که میخواد به سمت نماز بره.